به سوی تو. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
جلسه 21 رهیافتی به حقایق و معارف سوره توحید 1. عظمت سوره توحید در روایات. نماز یکی از مهمترین تکالیف هر مسلمانی است و او وظیفه دارد که هر روز 5 بار آن را بخواند. این فریضه الهی در ظاهر عمومی ترین عمل عبادی است که هر مسلمانی انجام می دهد، اما بهترین راه برای نیل انسان به سعادت است. از این رو معراج مؤمن معرفی شده. بدین منظور برای استفاده بیشتر از این کیمیا و اکسیر الهی، مباحثی را درباره اذان، اقامه و سوره حمد ارائه دادیم. اکنون با توجه به اینکه معمولاً نمازگزاران پس از سوره حمد سوره توحید را می‌خوانند و همچنین با عنایت به اهمیت و جایگاه خاص سوره توحید در قرآن، مباحث پایانی خود را به این سوره مبارکه اختصاص می‌دهیم. قبل از آنکه به بررسی و تفسیر این سوره شریف بپردازیم، لازم است چند روایت درباره اهمیت و جایگاه آن ذکر کنیم، سپس بحث را پیگیریم. 1. از ابن عباس نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: قل هو الله احد سلسل قرآن. سوره قل هو الله احد یعنی توحید سلسل قرآن است. 2. پیامبر صلی الله علیه و آله برای راهنمایی و تربیت اصحاب و یاران خود و توجه دادن آنان به معارف و حقایق قرآنی و الهی، روش‌های تربیتی خاصی را اعمال می‌کردند. بر این اساس روزی به اصحابشان فرمودند: کدام یک از شما عمر خود را به روزه سپری می‌کند؟ سلمان قدس سره گفت: من ای رسول خدا. حضرت فرمود: کدام یک از شما شب را به مناجات و عبادت خدا زنده می‌دارد؟ مجدداً سلمان عرض کرد: من ای رسول خدا. برای بار سوم حضرت فرمودند: کدام یک از شما در هر روز قرآن را ختم می کند؟ باز هم سلمان عرض کرد: من ای رسول خدا. یاران حضرت از پاسخهای سلمان تعجب کردند و یکی از آنان با ناراحتی و ناباورانه و از روی تعصب قومی و نژادی گفت: ای رسول خدا، سلمان مردی از فارس است که می‌خواهد بر ما عرب‌ها فخر بفروشد. شما فرمودید: کدامین شما عمر خیش را به روزه سپری می‌کند؟ او در پاسخ گفت: من در حالی که در بیشتر روزها غذا می‌خورند. شما فرمودید: کدام یک از شما شب را بیدار می‌ماند و به مناجات با خدا می‌پردازد؟ او در پاسخ گفت: من در حالی که او بیشتر شب را به خواب سپری می‌کند. شما فرمودید: کدامین شما در هر روز قرآن را ختم می‌کند و به پایان می‌رساند؟ او در پاسخ گفت: من در حالی که در بیشتر روزها ساکت است و چیزی نمی‌خواند. حضرت فرمودند: فلانی، من چون لقمان حکیم برای تو هستم، یعنی از روش استدلال و احتجاج او استفاده می کنم. از سلمان سوال کن تا تو را به آنچه گفت آگاه سازد. آن مرد خطاب به سلمان گفت: آیا تو بر این تصور نیستی که همه عمر روزه می گیری؟ سلمان گفت: بله. آن مرد گفت: من در بیشتر روزها تو را می‌بینم که غذا می‌خوری. سلمان گفت: حقیقت آنگونه که تو می‌اندیشی نیست. همانا من در هر ماه تنها 3 روز روزه می‌گیرم و خداوند فرمود: هر کس یک حسنه بیاورد، خداوند 10 برابر به او پاداش می‌دهد. همچنین من روزه ماه شعبان را به روزه ماه رمضان متصل می کنم و از این جهت همه عمرم به روزه‌داری سپری می گردد. آن مرد گفت: آیا تو بر این تصور نیستی که شب را زنده می داری؟ سلمان گفت: بله. آن مرد گفت: تو بیشتر شب را می خوابی؟ سلمان گفت: حقیقت آنگونه که تو می اندیشی نیست. من از حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود کسی که در شب با طهارت یا همان وضو بخوابد چنان است که شب را احیا داشته و من هر شب با وضو می خوابم. آن مرد گفت آیا تو بر این تصور نیستی که در هر روز قرآن را ختم می کنی؟ سلمان گفت بله. آن مرد گفت ولی تو در بیشتر روزها ساکت هستی. سلمان گفت حقیقت آنگونه که تو می اندیشی نیست. من از حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که به علی علیه السلام فرمود تو در امت من چون قل هو الله احد هستی. پس کسی که یک بار آن سوره را بخواند یک سوم قرآن را خوانده و کسی که دو بار آن را بخواند دو سوم قرآن را خوانده و کسی که سه بار آن را بخواند همه قرآن را خوانده است. همچنین کسی که با زبان تو را دوست بدارد، یعنی دوستی تو را با زبان اظهار کند، یک سوم ایمان او حاصل شده. و کسی که با زبان و دل تو را دوست بدارد، دو سوم ایمانش حاصل گردیده. و کسی که علاوه بر دوستی با قلب و زبان به تو یاری رساند، ایمانش کامل شده است. سوگند به خدایی که مرا به حق مبعوث کرد ای علی، اگر اهل زمین چون اهل آسمان تو را دوست می داشتند احدی با آتش جهنم عذاب نمی دید. و من یعنی سلمان در هر روز سه بار سوره قل هو الله احد را قرائت می کنم. پس از سخنان سلمان آن مرد معترض سرفکنده برخاست و رفت. 3. در روایتی وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و آله گروهی را به فرماندهی علی علیه السلام برای جنگ فرستادند. وقتی آن گروه از جنگ برگشتند، پیامبر از آنان درباره علی علیه السلام سوال کرد. آنها گفتند رفتار او بسیار نیکو بود، اما ایشان در هر نماز بعد از حمد فقط سوره توحید را می‌خواندند. پیامبر صلی الله علیه و آله از علی علیه السلام درباره علت آن کار پرسیدند. حضرت در پاسخ فرمود چون سوره قل هو الله احد را دوست می‌دارم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند همانطور که تو آن سوره را دوست می‌داری خداوند نیز تو را دوست می‌دارد. 4. با عنایت به این که سوره توحید دارای محتوا و غنایی است که به تنهایی شناخت کاملی از توحید و خداوند متعال در اختیار انسان می‌دهد، امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند ان الیهود سألوا رسول الله فقالوا انسب لنا ربک فلبس سلاسن لا یجیبهم ثم نزلت قل هو الله احد. یهودیان از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال کردند و گفتند حقیقت پروردگارت را برای ما بیان کن. حضرت سه روز درنگ کردند و به آنها پاسخ ندادند. سپس سوره قل هو الله احد نازل شد. رمز عظمت سوره توحید در قرآن. پاسخ به یک پرسش. این پرسش در ذهن انسان جستجوگر مطرح می شود که مگر صفات خداوند فقط در سوره توحید ذکر شده و مگر خداوند فقط در آن سوره توصیف گردیده که داشتن چنین خصوصیتی باعث شده معادل ثلث قرآن معرفی گردد. علاوه بر سوره توحید، در سایر سوره های قرآن نیز صفات و اسمای الهی آمده است. مثلا در سوره حشر خداوند می فرماید
هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى.
اوست خدای خالق نگارنده صورت ها. بهترین نام ها و صفات از آن اوست. همچنین سوره حدید دارای معارف و حقایق بلندی در توحید است که مردم زمان نزول قرآن از درک آن عاجز بودند و علاوه بر معصومان که دارای علم کامل الهی هستند و به همه حقایق و معارف احاطه دارند، اندیشمندان و علمای ژرف‌اندیش آخرالزمان از عهده فهم آنها برمی آیند. چنان که امام سجاد علیه السلام فرمودند: ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون، فانزل الله تعالی قل هو الله احد والآیات من سورة الحدید الى قوله و هو علیم بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقد هلك. خدای متعال چون می دانست که در آخر الزمان مردمی ژرف‌اندیش و محقق وجود خواهند داشت، سوره قل هو الله احد و آیات سوره حدید را که پایان آنها و او به راز دلها داناست نازل فرمود. پس هر کس در مسیر خداشناسی غیر از این راه جوید هلاک گردد. حال با توجه به این که مقام توحید و صفات الهی در سایر سوره های ذکر شده از جمله در سوره حدید آمده است:
هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم،
اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزی داناست. چرا سوره توحید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردیده است؟ پاسخ این است که هر چند صفات الهی و مقام توحید در سایر سوره های قرآن نیز بیان شده، اما سوره توحید در بین سوره های قرآن از جهت ذکر مضامین بلند و صفات جامع خداوند ویژگی خاصی دارد. مثلا دو صفت احد و صمد که هر کدام جامع مقام توحید است تنها در این سوره ذکر شده اند. می توان گفت سر اهمیت و برتری این سوره بر دیگر سوره ها در این دو صفت نهفته است، چون سایر صفات الهی که در این سوره آمده در سوره های دیگر قرآن نیز آمده اند. از این رو پس از سوره حمد، سوره توحید برترین و با فضیلت ترین سوره های قرآن است. همچنین جامعیت سوره توحید در معرفی توحید کامل، مفسران، عرفا و عالمان را واداشت که درباره مضامین بلند آن تحقیق کنند. ما نیز برای انس با قرآن و خوش چینی از معارف بلند آن و نیز برای درک عظمت و جایگاه نماز و تقرب فزونتر به خداوند بر آن شدیم که پس از بررسی سوره حمد درباره سوره توحید بحث می کنیم. سوره ای که کامل ترین و جامع ترین توصیف را از توحید کامل و خالص ارائه می دهد و از این جهت سوره اخلاص نیز نام گرفته است. روی کردی ادبی به واژه هو و احد. در تلیعه سوره توحید خداوند می‌فرماید: قل هو الله احد. هو ضمیر شأن است و برای مذکر به کار می‌رود و حاکی از اهمیت و عظمت خبر و چیزی است که از آن حکایت می‌شود. از ضمیر مؤنث هیه که معنای ضمیر شأن را برساند به ضمیر قصه تعبیر می گردد. اما برخی گفتند که ضمیر هو به مطلبی برمی گردد که از سیاق سوره استفاده می شود، یعنی آنچه در شأن نزول این سوره وارد شده که یهودیان از رسول خدا صلی الله علیه و آله خواستند پروردگارش را برای آنان توصیف کند و هو کنایه از همان پروردگاری است که یهودیان درباره او سوال کرده اند. در برخی از روایات آمده است که هو اسم اعظم الهی است، چنان که آورده اند امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: پیش از جنگ بدر شبی حضرت خضر را در خواب دیدم و از او خواستم چیزی به من بیاموزد که بر دشمنان چیره شوم. او گفت: با همه وجود و اخلاص بگو یا هو یا من لا هو الا هو. بامداد آن روز خواب خود را به پیامبر گرامی عرضه داشتم و آن حضرت فرمود: علی جان، او اسم اعظم خدا را به تو آموخته است. من در روز پیکار بدر هماره آن را بر لب داشتم و خالصانه آن را زمزمه می کردم. الله اسم خاص خدا و بر ذات خداوند اطلاق می شود، با لحاظ اینکه آن ذات همه صفات جمال و جلال او را داراست. چنان که گفتیم، کلمه احد فقط در سوره توحید آمده و به عنوان وصف فقط بر خداوند اطلاق گردیده است. این صفت در کلام فصیحان عرب نیز هیچ کجا به عنوان وصف موجودی جز خدا نیامده است. احد در جمله منفی برای غیر خدا به کار می رود و مثلا گفته می شود لا احد فی الدار، اما در جمله ایجابی صفت غیر خدا قرار نمی گیرد. کلمه احد همانند کلمه واحد از ماده وحدت گرفته شده، اما کلمه واحد در شمار اعداد طبیعی و به معنای یک است که در برابر دو، سه و چهار قرار می گیرد. هنگامی که پس از واحد اعداد دیگر شمرده می شود، می توان در ذهن تا بی نهایت بر آنها افزود، اما احد در شمار اعداد نیست و برای چیزی و کسی به کار می رود که نه در خارج و نه در ذهن کثرت و تعدد ندارد. با این وصف هیچگاه نمی توان به جای کلمه واحد احد را به کار برد و گفت احد اثنان ثلاث، هرچند که در اعداد ترکیبی احد به کار می رود و گفته می شود احد عشر. فهم نارسا و محدود ما از صفات و مقام احدیت خداوند. پس از استعمال کلمه احد که در فارسی به یکتا ترجمه می شود، البته کلمه یکتا نمی تواند جامع معنای احد باشد و به درستی آن را ترجمه کند. نمی توان عدد دیگری بدان افزود. این نکته حاکی از آن است که موصوف احد در ذهن، خارج و حتی در وهم قابلیت تعدد، تجزیه و ترکیب را ندارد. وقتی میگوییم یک انسان، او یکی است، اما از اعضا و میلیاردها سلول ترکیب یافته و قابل تجزیه است. با توجه به کثرتی که در ساختار وجودی انسان است، حقیقتاً او متکثر میباشد و وحدت ندارد. از این رو به صفت احد متصف نمی شود، ولی خداوند محض وحدت است و هیچ گونه کثرتی برای او متصور نیست. به همین دلیل به احد متصف می گردد. کاربرد این ویژگی برای خداوند در سوره توحید برای توجه دادن انسان به این حقیقت است که خداوند قابل مقایسه با هیچ موجود دیگری نیست و هیچ گونه ترکیب و کثرتی در ذات او وجود ندارد. درک این ویژگی و فهم بساطت و وحدت محض خداوند برای اذهان عادی بشر بسیار دشوار است. انبیا کوشیدند که بشر خداوند را با این وحدت و بساطت بشناسد، اما اغلب انسانها به چنین شناختی دست نیافتند. برای آنان تنها هضم این نکته آسان بود که بدانند مخلوقند و انسان و جهان پیرامونش آفریننده‌ای دارند، اما نتوانستند مقام احدیت الهی را بشناسند و در فعالیت ذهنی خود هر گونه تعدد و تکثری را از خداوند سلب کنند. اگر نیک بنگریم متوجه می‌شویم که در شناخت ما از خدا به گونه‌ای تعدد و تکثر راه می‌یابند، زیرا ما خداوند را از طریق مجموعه‌ای از مفاهیم ذهنی می‌شناسیم که از صفات افعالی خدا به دست آمده‌اند. مثلا پس از توجه به خلق و آفرینش هستی که فعل الهی است، به یکی از صفات افعالی خدا که خالقیت هست رهنمون می‌شویم. یا وقتی در می‌یابیم که عالم را خداوند اداره و تدبیر می‌کند، به صفت ربوبیت خدا پی میبریم. همچنین از این طریق صفت رازقیت خداوند را میشناسیم. پس در درجه اول از طریق ارتباطی که خداوند با عالم و از جمله انسان دارد، و نقشی که افعال الهی در خلق و سایر شؤون عالم دارند، ما صفات افعالی خدا را می شناسیم. آنگاه به وسیله این صفات، به صفات ذات خدا نظیر علم، قدرت و حیات خداوند پی می بریم. شایان ذکر است که شناخت ما از صفات خدا بسیار نارساست و ما از زاویه نظایر آن صفات که در خودمان وجود دارد به چنین شناخت محدودی از صفات خدا پی می بریم. مثلا از طریق حیات انسان و بخشی از موجودات دیگر و فعالیت‌های آنان که از آثار فعل الهی است به مفهوم حیات در خداوند پی می بریم. همچنین با تداعی معانی و مقایسه های دیگر به علم، قدرت و سایر صفات ذات خداوند رهنمون می شویم. هرچند که با همه ژرف نگری هایی که در شناخت صفات ذات خدا به خرج می دهیم، صفات خدا را مستقل از خداوند تصور می کنیم و علم، قدرت، حیات و غنای الهی را در برابر خداوند و مستقل از او می شناسیم و نمی توانیم خداوند را موجود بسیطی بشناسیم که هیچ گونه کثرتی در ذات او وجود ندارد. درست به همین سبب در مکتب کلامی اشاعره که اکثریت اهل سنت بدان گرایش دارند، صفات ثبوتی خداوند را مستقل از یکدیگر و مستقل از خداوند می دانند و به قدیمان هشتگانه معتقدند. یعنی آنان بر این باورند که علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، اراده، کلام و ذات الهی هر یک قدیم و مستقل از یکدیگرند. اما در پرتو تعالیم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، یکی از مسائل اساسی در کلام شیعی اعتقاد به عینیت ذات و صفات الهی است. یعنی صفات ثبوتی خدا که ما در مقام تصور آنها را جدای از هم تصور می کنیم، در واقع عین هم و عین ذات خداوند هستند. فیلسوفان و متکلمان شیعی با برهانهای عقلی عینیت ذات و صفات و بساطت ذات الهی را ثابت کرده اند. اما ما به مدد دلیلهای عقلی فقط به عینیت ذات و صفات الهی معتقد می شویم و نمی توانیم ذات خداوند را بشناسیم. چون علمی که از طریق آنها حاصل می شود حصولی است و چنین علمی به هیچ وجه نمی تواند حقیقت ذات خداوند را به ما بشناساند. ما در پرتو علم حصولی تنها شناخت مبهم و ناقصی از خداوند پیدا می کنیم. شناخت حضوری و شهودی خداوند. در روایات و سخنان عرفا شناخت حقیقی یعنی شناخت شهودی و حضوری خداوند مطرح شده است. شناختی که با علم حصولی و بر اثر فعالیت ذهنی و عقلی به دست نمی آید. این شناخت که در روایات از آن به رؤیت خدا تعبیر شده، از مقوله دانستن نیست که از طریق مجموعه ای از مفاهیم ذهنی به دست آید، بلکه از مقوله دریافت و درک شهودی است که بندگان ناب و خاص خدا بدان نائل می شوند. آنان که روح و دل خیش را از زنگار حجاب‌های مادی زدوده و آن را جلوگاه نور و تجلیات الهی ساخته اند و تن و دل را به عبادت و اطاعت خدا آزموده اند. این همان معرفتی است که وقتی از امیر مؤمنان علیه السلام سؤال شد که آیا خدا را دیده ای، فرمود افاعبد ما لا ارا، آیا کسی را که ندیده ام بپرستم؟ آنگاه وقتی از کیفیت رؤیت خدا سؤال می کنند می فرماید لا تدرکه العیون به مشاهدت الایان ولیکن تدرکه القلوب به حقایق الایمان، چشمها او را چون اجسام در نیابند اما دلها در پرتو ایمان راستین او را دریابند. رسیدن به چنین معرفتی حلقه نهایی تعالیم انبیا برای هدایت بشر به توحید ناب است که افراد اندکی که از قابلیت و ظرفیت وجودی بسیار بالایی برخوردار هستند از آن بهره‌مند می شوند. توضیح آن که پیامبران در گام اول کوشیدند معرفت عقلی بشر به خداوند را تقویت کنند و آن را خالص سازند. آنان در گفتگو و مجادله با مشرکان و بت‌پرستان در پی آن بودند که خداوند را از صفات مادی که دلها و ذهنهای بیمار بر اثر تشبیه خدا با موجودات مادی بدان معتقد شده بودند منزه سازند. از این رو پیوسته در سخنان خود به تسبیح و تنزیه خداوند می پرداختند و به بشر یادآور می شدند که خداوند مرکب نیست و نیز خدا جسم ندارد که با چشم مشاهده شود و اساساً نمی توان خداوند را با مخلوقات مقایسه کرد.
لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر،
چیزی همانند او نیست و اوست شنوا و بینا. آنان همچنین در این مرحله علاوه بر ذکر صفات سلبی خدا و تنزیه خداوند از آنها در صدد برآمدند که با مجموعه ای از مفاهیم کلی عقلی ذهن بشر را تقویت و تربیت کنند تا به صفات ثبوتی الهی شناخت حصولی پیدا کند. بر اثر فعالیت انبیا در این مرحله و استدلال حکما و متکلمان بر بساطت ذات الهی و عینیت ذات و صفات و نفی ترکیب از خدا، معرفت صحیح حصولی برای بشر حاصل می شود. تلاش آنان در گام بعدی این بود که ثابت کنند علاوه بر شناخت حصولی خدا، می توان بر اثر عبادت، اطاعت خدا و تکامل معنوی با علم شهودی خداوند را درک کرد. ارتباط حضوری با خداوند در افق فهم ما نیست، اما برای اثبات وجود چنین راهی می توان بازتاب‌های هرچند ضعیف آن را ذکر کرد که گاهی نیز در ما رخ می دهند. به عنوان نمونه، گاهی انسان در شرایط بسیار دشوار و حساسی قرار می گیرد که دستش از همه وسایل کوتاه می شود. در این هنگام نه کاری از خودش ساخته است و نه امیدی و اعتمادی به دیگران دارد. اما ناگهان احساس می کند از درون با غیب ارتباط پیدا کرده و نوری به دلش تابیده که راه نجات از سختی ها و دشواری ها را به او می نمایاند. اینجاست که از عمق دل خدا را صدا می زند. وجود چنین حالتی حاکی از آن است که ورای اوصاف، مفاهیم و شناخت حصولی معرفت حضوری خداوند قرار دارند. اگر انسان به گسترش و تعمیق توجهات قلبی خود به خداوند بپردازد و از حوزه مفاهیم و الفاظ فراتر رود، رفته رفته دلش با خداوند آشنا می شود. او در این سیر به مرحله‌ای می رسد که کاملاً به خداوند مرتبط می گردد، تا آنجا که برایش هیچ لذتی فراتر از مناجات و ارتباط عاشقانه با خداوند وجود ندارد و از جرفای دل می گوید فإنک سیدی و معتمدی و رجائی و انت غایت و مطلوبی و منای فی منقلبی و مسوای، تو سید، مولا، مورد اعتماد و امید من هستی و تو مطلوب و آرزوی من در دنیا و آخرت می باشی. امام سجاد علیه السلام در مناجات و گفتگوی عاشقانه با خدا می گویند و رؤیتک حاجتی و جوارک طلبی و قربک سؤلی، مقصدم خوشنودی توست و نیازمند مشاهده تو هستم و نعمت جوار تو مطلوب من است و مقام قربت منتهای خواسته من. مسلماً مشاهده خدا که خواسته حضرت است از طریق مفاهیم و با استدلال و برهانهای عقلی حاصل نمی شود، بلکه این مشاهده در پرتو عبادت، اطاعت خدا، استفاده بیشتر از نماز و تعمیق و گسترش توجهات قلبی به خداوند به دست می آید. روشن شد که صفت احدیت از وحدت حقیقی ذات الهی و عینیت ذات با صفات الهی و نفی هر گونه ترکیب و تجزیه در ذات خداوند حکایت می کند. همچنین شناخت کنه ذات، صفات و از جمله مقام احدیت خداوند برای ما ممکن نیست، چون چنین شناختی از طریق مفاهیم و علم حصولی به دست نمی آید. اما نباید استدلالات عقلی و برهانهای اثبات وجود خدا را بی فایده شمرد و تلاشهای فکری و عقلی برای شناخت هرچند محدود خدا را کنار نهاد و تنها به توجه قلبی به خداوند بسنده کرد و کوشید تا از طریق دل ارتباط با خداوند حاصل شوند. چون چنین روی کردی، انحرافی و به معنای کنار زدن اندیشه در حوزه معارف الهی است و گفتار و سیره بزرگان دین آن را بر نمی تابد. همچنین به مثابه نادیده گرفتن تلاش‌های علمی و عقلانی انبیا و پیشوایان معصوم ما در این عرصه است. بی تردید طرح صفات ثبوتی و سلبی خداوند در قرآن و روایات و از جمله مباحثی که در کتاب توحید صدوق از زبان پیشوایان معصوم ما وارد شده، همه برای این است که از طریق عقل و برهانهای عقلی به مبدأ وجود پی ببریم. البته نباید به شناخت عقلی خداوند اکتفا کنیم و پس از آنکه به خداوند شناخت حصولی پیدا کردیم، خاضعانه از خداوند بخواهیم که راهی به سوی خیش در دل ما بگشاید تا از این طریق بتوانیم به مشاهده تجلیات او نائل شویم. بازتاب عملی اعتقاد به مقام احدیت. نتیجه عملی شناخت صفات الهی و از جمله مقام احدیت و وحدت حقیقی باری تعالی و اعتقاد به اینکه خداوند مالک، خالق هستی و غنی به ذات می باشد، این است که انسان در همه امور فقط به خدا توجه کند. همچنین گسترش ظرفیت وجودی انسان و باز شدن راهی در دل به سوی خدا و مشاهده حضوری او باعث می شود که وی دل به غیر خدا نسپرد و در هنگام نیاز فقط به خداوند امید داشته سراغ غیر او نرود. چنان که کودک نیازهایش را از طریق پدر و مادر تأمین می کند و وقتی گرسنه می شود و خواسته ای دارد، سراغ آنان می رود و اعتنایی به دیگران ندارد. در این صورت اگر فرزندی که پدر و مادر با تلاش و زحمت زندگی او را تأمین می کنند، هنگام گرسنگی به در خانه همسایه برود و از او غذا بخواهد، آیا ناسپاسی نکرده است؟ به خصوص اگر نیازهای همسایه را پدر و مادر فرزند تأمین کنند و آنچه در سفره اوست از پدر و مادر خودش باشد. این مثال ما را بر انبوهی از ناسپاسی ها و قدر ناشناسی ها توجه می دهد که در برابر نعمت ها و الطاف الهی مرتکب می شویم. وقتی اعتقاد داریم که خداوند یکتاست و هرچه وجود دارد از آن اوست، آیا به هنگام نیاز باید سراغ او برویم یا دیگران؟ آیا تنها وقتی که از همه جا ناامید شدیم و سرمان به سنگ خورد، باید به سراغ خدا برویم؟ مشاهده قلبی و حضوری خدا بماند. حتی اگر نتوانیم از طریق برهانها و مفاهیم عقلی به صفات الهی، مقام احدیت و عینیت ذات و صفات الهی پی ببریم و تنها مقام رازقیت خدا را بشناسیم و معتقد باشیم که خدا به ما روزی می دهد، آیا پذیرفته است که هنگام نیاز سراغ خدا نرویم و با التماس و تملق از دیگران کمک بخواهیم؟ نتیجه عملی شناخت خدا این است که ما خواسته ها و نیازهایمان را از وی طلب کنیم و فقط به او اعتماد و اتکال داشته باشیم و از غیر او هراسی به دل راه ندهیم. در پرتو این اعتقاد و ارتباط با خداوند، مؤمنان که دل و جان به خدا سپرده اند، از تهدیدهای دشمنان اسلام و در رأس آنها امریکا نمی هراسند و با قدرت و صلابت در برابر آنان می ایستند و هرگز ننگ کرنش و تسلیم در برابر دشمنان را تحمل نمی کنند. چون اعتقاد دارند که وعده یاری خداوند به مؤمنان حق است و هیچ قدرتی نمیتواند در برابر قدرت الهی عرض اندام کند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.